های عزیز سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. در این برنامه میشنوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از حکومت و طالبان افغان میخواهد که روند تبادله زندانیان را تسریع بخشد. گزارش های دیگر نیز در این برنامه برایتان پخش میکنیم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید مذاکره روی مسائل مهم سیاسی با تیم رقیب عبدالله ادامه دارد. مقام های محلی در ولایت زابل از بمباردمان نیروهای هوایی در این ولایت خبر دادند و اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید مذاکره روی مسائل مهم سیاسی با تیم رقیب عبدالله ادامه دارد و در این زمینه پیشرفت به میان آمده است. پیش از این عبدالله رئیس اجرایی پیشین افغانستان و رقیب اصلی محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته از پیشرفت در زمینه نهایی شدن موافقتنامه سیاسی خبر داده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری شام دیشب در حساب توییترش نوشته زمانی که مذاکرات پایان یافت حکومت موقفش و جزئیات مذاکرات را با مردم شریک می کند. یک روز پیش از این سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته است که عبدالله به زودی رهبری شورای عالی مصالحه را به عهده می گیرد و تنش های سیاسی به پایان می رسد. این تنش ها پس از آن بالا گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ماه فوریه محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان پارسال را اعلام کرد و عبدالله رقیب عمده وی نتایج این انتخابات را نپذیرفت. آقای غنی و عبدالله مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به طور جداگانه در 9 ماه مارس برگزار کردند. مقام های محلی در ولایت زابل از بمباردمان نیروهای هوایی در این ولایت خبر دادند. گلسلام سیال سخنگوی والی زابل روز جمعه بر رادیو آزادی گفت این جنگجویان طالب در نظر داشتند که بر پسته های امنیتی افغان حمله کنند.
در شینکه ولسوالی اروند د صدوخان کلا په سیمه کې په یو هوایی برید کې د وسلوالو طالبانو درې تنه وژل شوی دي او یو شمیر مهمات هم تخریب شوی دي. الحمدلله په برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوخته.
در اعلامیه قماندانی امنی زابل گفته نشده که این جنگجویان در کدام رده از مقامهای طالبان بودند. طالبان تا کنون در این مورد بر رسانه ها تبصره نکردند. پیش از این مقامهای زابل از حملات پنجشنبه شب جنگجویان طالبان بر پسته های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شینکه خبر داده بودند که در نتیجه آن تلفات سنگین به جنگجویان طالبان وارد شدند. تاجران افغان مقیم چین به خاطر مبارزه با همگیری ویروس کرونا 1.3 تن مواد کمک کردند. جاوید قایم سفیر افغانستان در پیکنگ این را روز جمعه بر رادیو آزادی گفت. او افزود
په دې کې څه برخه د ماسکونو ده، یو څه ترمامترونه یا د طبي د چک کولو آلې دي، په کښې کې ورسره د ډاکترانو دپاره حفاظتي عینکې دي او د ډاکترانو دپاره حفاظتي کالي یا پیپي چې ورته وایي هغه په کښې کې دي، او یو څو دانې هم بیا د وایرس د چک کولو کیټونه او راټولولو دپاره مواد دي.
به گفته آقای قایم تاجران افغان در چین کمیته دارند و این کمیته کمک ها را جمع‌آوری می کند. چین پیش از این با وزارت صحت‌عامه افغانستان مواد طبی کمک کرده است. و در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده است. او روز پنجشنبه در حساب توییترش نوشت که خود را در خانه قرنطین کرده است. عمران اسماعیل والی ایالت سند یک مقام دیگر حکومت پاکستان است که به این ویروس مبتلا شده است. بر اساس معلومات که ثبت صفحه اینترنتی ویروس کرونا در پاکستان شده، تا شام دیروز شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 18,000 تن رسیده و تا کنون 410 نفر به خاطر این ویروس جان دادند. و عارف وزیر یک عضو فعال جنبش تحفظ پشتونها در حمله مردان مسلح ناشناس زخمی شده است. شان پشتین یک فعال دیگر این جنبش روز جمعه بر رادیو آزادی گفت عارف وزیر یک ساعت پیش از افطار با علی وزیر پسر کاکایش در موتر خود راهی روستایشان بودند که مورد حمله قرار گرفت. علی وزیر عضو پارلمان پاکستان است. او میگوید عارف وزیر از ناحیه سر مرمی خورده و علی وزیر از ناحیه دست. حکومت پاکستان تا کنون واکنش نشان نداده و کدام گروهی مسئول مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. عارف وزیر در 27 ماه اپریل از زندان رها شد. پلیس او را در 17 ماه اپریل در منطقه وانا دستگیر کرده بود. بر او این اتهام وارد شده بود که در افغانستان بر ضد پاکستان سخنرانی کرده است. پایان اخبار از رادیو آزادی. در ادامه می شنوید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از حکومت و طالبان می‌خواهد که روند تبادل زندانیان را تسریع بخشند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې 1500 زیات بندیان خوشی کړي دي.
اداره امور تنظیم محابس افغانستان میگوید آنها برای تجرید، قرنطین و تداوی زندانیان ابتلا به ویروس کرونا تدابیر لازم را روی دست گرفتند. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره:
دمکاری وزارت صحت عامه، ما کوشش به این داریم که وقتی که زندانی ها رها میشن، زندان محابس بیرو شوند، یک تست کرونا از او گرفته شوند.
و در رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که در انفجار در یک دیپوی سلاحی سوریه بده غیر نظامی صدمه زده است. و گزارش های دیگر خبری را نیز برای شما داریم. با رادیو آزادی باشید. شنونده های عزیز، بازم خوش آمدین به برنامه. من فرشتن دامیزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. قسمی که در صدر مطالب شنیدید، زلمه خلیلزاد از حکومت و طالبان افغان می خواهد که روند تبادل زندانیان را تسریع بخشند. او گفت این روند زمینه را برای گفتگوهای بین افغان ها و برقراری آتش بس دائمی فراهم می کند. این در حال است که یک منبع حکومت افغانستان میگوید امروز شنبه شاید 100 تن از زندانیان طالبان رها شوند. در این میان دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی میگوید که آنها امروز شنبه 140 کارمند مربوط به حکومت را آزاد خواهند کرد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد:
زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان از حکومت و طالبان خواست که روند تبادله زندانیان را تسریع بخشد تا مذاکرات بین افغانها آغاز و آتش بس دائمی برقرار شود. خلیلزاد دیشب در حساب تویترش نوشت نتیجه تأخیر این کار افزایش تلفات در جنگ و درگیری ها میان افغانها است. جنگ باید بر ضد عمگیری ویروس کرونا باشد. همزمان با این، یک منبع حکومتی به خاطر حساس بودن مسئله و شرط نگفتن نامش به رادیو آزادی گفت حکومت ممکن است که امروز شنبه 100 زندانی طالبان را رها کند. به گفته این منبع، بر اساس تطبیق فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، آنها 1500 زندانی را آزاد می سازند. اما او گفت که حکومت درباره فهرست ارائه شده از سوی طالبان ملاحظه دارد. با گفته این منبع، طالبان به خاطر از حکومت افغانستان رهایی 5000 زندانی را مطالبه کرده که در فهرستشان تندروان و اشخاص مهم شاملند. در این میان دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور شام دیروز به رادیو آزادی در مورد تبادله زندانیان گفت:
حکومت
بر اساس فرمان رئیس جمهور بر رهایی زندانیان آغاز کرد و تا کنون 500 زندانی رها شدند. طبق فرمان در مرحله نخست 1500 تن آزاد می شوند. حکومت این گام را به خاطر مبارزه با شیوع ویروس کرونا و صلح برداشته است. در همین حال سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیشب به رادیو آزادی گفت طالبان تا کنون 114 اسیر حکومت را رها کردند. وی افزود: در میان این تعداد 4 تن هم شاملند که به دلیل همدردی بشردوستانه به خاطر تداوی به ضمانت رها شده بودند و اکنون به آنها گفته شده که آزادند و میتوانند به خانه هایشان بروند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در تویتر دیشبش همچنان به گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما اشاره کرده که بر اساس آن تا پایان ماه فوریه امسال شمار تلفات را نسبت به این مدت سال 2019 میلادی 29% کمتر نشان داده. اما خبرگزاری رویترز به استناد از دو منبع جداگانه میگوید طالبان از اوایل ماه مارس تا 15 ماه اپریل امسال پس از توافق با ایالات متحده 70% حملاتشان را در افغانستان افزایش دادند. بر اساس معلومات حکومت افغانستان طالبان در 45 روز 900 غیر نظامی را کشتند. بر اساس معلومات حکومت این رقم نسبت به همین مدت سال 2019 میلادی 520 تن بیشتر را نشان می‌دهد. رویترز می‌گوید برخلاف شمار تلفات طالبان در همین مدت کاهش یافتند. گزارش از منابع غربی مقام‌های افغان و مستقل نقل می‌کند و می‌گوید که این افزایش بی‌اعتنایی طالبان را به توافقنامه صلح میان این گروه و ایالات متحده نشان می‌دهد. بر اساس این موافقت‌نامه باید خشونت‌ها در افغانستان کاهش می‌یافت. طالبان و آمریکا در 29 ماه فوریه موافقت‌نامه را امضا کردند. بر اساس این توافقنامه طالبان 100 اسیر نیروهای امنیتی افغان و حکومت 5000 زندانی طالبان را رها می کردن تا مذاکرات بین افغان ها در 10 ماه مارچ آغاز می شد که نشد.
خب شنونده های عزیز در گزارش مقیم نایب شنیدید که زلمه خلیلزاد از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که روند تبادل زندانیان را بیشتر سازند. حالا می شنوید که اداره امور تنظیم محابس افغانستان می گوید آنها برای تجدید قرنطین و تداوی زندانیان ابتلا به ویروس کرونا تدابیر لازم را روی دست گرفتند. این اداره همچنان می گوید بر اساس دو فرمان رئیس جمهور، یکی درباره جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و دیگر به مناسبت جهاد مردم افغانستان، تا حال 7470 زندانی از محابس افغانستان رها شدند. همزمان مقام ها در زندان پلچرخی میگویند 75 زندانی در این محبس به کرونا مبتلا شدند. باز هم مقیم نایب گزارش میدهد.
اداره تنظیم امور محابسین افغانستان میگوید برای مبارزه با عمگیری ویروس کرونا به هدف تجرید و قرنطینه زندانیان ابتلا به این ویروس، بلاک ویژه‌ای را با ظرفیت 250 بستر در نظر گرفته است. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره شام دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت آنها این ساختمان را در اختیار وزارت صحت عامه قرار میدهند. او همچنان گفت آنها در حال تجهیز یک شفاخانه 50 بستری برای مظنونین مبتلا با ویروس کرونا هستند که کار آن به زودی تکمیل می شود. بایانی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که 75 مورد مثبت کرونا در زندان پلچرخی ثبت شده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان تا کنون 2335 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا بوده که از جمع آنها 68 تن جان خود را از دست داده و 310 تن دیگر بهبود یافتند. ریاست جمهوری افغانستان پس از آغاز شیوع ویروس کرونا دو فرمان را برای رهایی زندانیان صادر کرد، یکی به خاطر جلوگیری از شیوع این ویروس و دیگری به مناسبت جهاد مردم افغانستان. فرهاد بایانی سخنگوی اداره تنظیم محابس میگوید بر اساس این دو فرمان تا حال 7470 زندانی از محابس افغانستان رها شدند. او در مورد چگونگی رهایی زندانیان گفت:
دمکاری وزارت صحت عامه، ما کوشش به این داریم که وقتی که زندانیا رها میشن قبل از اینکه از زندان محابس بیرون شوند یک تست کرونا از او گرفته تا مطمئن شویم که نتیجه یا منفی است. در صورت از اینکه نتیجه مثبت باشه اونا به مراکز صحی که در ولایت از طرف وزارت صحت عامه با ما معرفی شده به اوجه انتقال داده میشن و در کابل هم به شفاخانه افغان جاپان انتقال میشن تا مورد تداوی قرار بگیرن از طرف وزارت صحت عامه و پس از اینکه صحت‌یاب شدن دوباره میتونن به خانه های خود برن. در ضمن از این ما یک تصمیم کتبی هم از زندانی ها میگیریم که در صورت که خانهایشان میرن به مدت 14 روز خود قرنطین بکنن.
در این حال احمد رشید توتاخیل رئیس تنظیم محابس روز دوشنبه 8 ماه ثور در یک کنفرانس خبری بر اساس فرمان رئیس جمهور از رهایی 12399 زندانی به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به مناسبت جهاد مردم افغانستان خبر داد. ضمناً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این در آغاز شیوع ویروس کرونا طی فرمان رهایی نزدیک به 9000 زندانی را دستور داده بود. بر اساس گزارش جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان، حدود 40000 زندانی در محابس افغانستان در حبس به سر می‌برند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
خب شنونده‌های عزیز، بازم خوش آمدین. در رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که انفجار در یک دیپوی سلاح سوریه بده غیر نظامی صدمه زده است. وزارت دفاع سوریه گفته که این انفجار در نتیجه اشتباه بشری رخ داده. در ضمن گروه ناظر جنگ سوریه مستقر در بریتانیا میگوید انفجار در دیپوی سلاح در نزدیکی شهر حمص در نتیجه حمله مزنون راکتی اسرائیل صورت گرفته است. مقیم نایب در این مورد گزارش میدهد.
یک دکتر محل میگوید 10 ملکی در خارج از این پایگاه زخمی شدند. گروه ناظر جنگ سوریه میگوید حزب الله لبنان از این پایگاه استفاده میکند. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. جنگجویان حزب الله در جریان 9 سال جنگ سوریه در کنار نیروهای امنیتی حکومت این کشور میجنگند. اردوی اسرائیل که از تبصره در این مورد خودداری کرده در گذشته مواضع نیروهای ایرانی و گروه‌های طرفدار ایران در سوریه را هدف می‌گرفت. اسرائیل می‌گوید نفوذ ایران در مرزهای کشورش را تحمل کرده نمی‌تواند. سوریه در این اواخر شاهد حملات اردوی اسرائیل در خاک این کشور بوده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از منابع روسی نوشته که انبار مهمات توسط چند هلیکوپتر اسرائیلی مورد حمله قرار گرفته است. قبل از این روز پنجشنبه نیز رسانه ها از حملات راکتی به اهداف وابسته به حزب الله لبنان در منطقه قنطیره سوریه خبر داده بودند. در یک حمله دیگر که در حومه دمشق صورت گرفت، رسانه ها در محل گزارش دادند که ظاهرا هدف حمله اسرائیل مکان های استقرار نیروهای ایران و همپیمانانش در کسوه در جنوب دمشق بوده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مدعی شده که 4 ایرانی و 3 سوریه‌ای در این حمله کشته شدند. رویترز این حملات را نشانه تشدد دوباره حملات اسرائیل علیه گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران در سوریه توصیف کرده است. نفتالی بنت وزیر دفاع در دولت موقت اسرائیل 4 شنبه اعلام کرد که کشورش موضع قاطعانه‌تر را علیه نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه در پیش گرفته است. حملات اسرائیل به سوریه پس از بروز بحران عمیق‌گیری ویروس کرونا مدت متوقف شد، اما اگر حمله دیروز تایید شود این حمله ششمین حمله در 15 روز اخیر است. در یکی از مهمترین حملات که همزمان با سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به سوریه رخ داد، منطقه تدمر در ولایت حمص هدف حملات اردوی اسرائیل قرار گرفت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان میگوید 7 میلیون کودک در افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. مریم عطایی سخنگوی این سازمان میگوید گسترش ویروس کرونا، وضع مقررات قرنطین و افزایش بهای مواد خوراکی این چالش را به پدید آورده است. این سازمان هشدار داده که اگر کمک فوری برای رسیدگی به این کودکان صورت نگیرد، ممکن است در افغانستان فاجعه انسانی رخ دهد. نصرت پارسا گزارش میدهد.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان از نهادهای بین المللی و حکومت افغانستان خواسته به 7 میلیون کودک توجه کند که با کمبود مواد خوراکی مواجه هستند. مریم عطایی سخنگوی این سازمان در افغانستان برای رادیو آزادی گفت
گزارش یا سروی را که گروه امنیت غذایی افغانستان انجام داده نشان می‌دهد که در ماه می و در ماه اپریل از 1.3 نفوس افغانستان که 7.3 میلیون از این کودک‌ها تشکیل می‌دهد یا کودک‌ها شامل از این با کمبود مواد غذایی مواجه هستند.
این سازمان بین المللی حمایت از کودکان بحران شیوع ویروس کرونا وضع مقررات قرنطینه را دلیل اصلی کمبود مواد غذایی دانسته است. مسئولان این سازمان میگویند که کمبود مواد غذایی دسترسی کودکان به غذای مناسب را محدود کرده است. سازمان حمایت از کودکان هشدار داده که اگر به این کودکان مواد خوراکی به موقع مناسب نرسد، مرگ و میر کودکان افزایش خواهد یافت و همچنین شمار کودکان دچار سوء تغذیه هم بالا خواهد رفت. بیش از یک ماه می شود که به دلیل افزایش شیوع ویروس کرونا در افغانستان در شمار از شهرهای این کشور از جمله کابل محدودیت گشت و گذار وضع شده است. با وضع این محدودیت ها بیکاری افزایش یافته و بهای مواد خوراکی بالا رفته است. این امر خانواده های فقیر به ویژه کودکان را تحت فشار بیشتر قرار داده است. مقام های دولت افغانستان تا حال درباره نگرانی تازه سازمان حمایت از کودکان اظهار نظر نکردند، اما دو روز پیش در کابل توزیع نان از طریق نانوایی ها به مردم به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور آغاز شد. آقای غنی گفته که توزیع نان قرار است تا ختم دوران قرنطینه ادامه یابد و بعد تمام ولایت ها گسترش خواهد یافت.
خب شنونده های عزیز، چنانچه که در گزارش نصرت پارسا شنیدید، سازمان بین الملل حمایت از کودکان گفته که 7 میلیون کودک در افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. حالا هم میشنوید که عدم رعایت مقررات قرنطینه در مناطق مختلف فاریاب به ویژه در ساحات تحت کنترل گروه طالبان نگرانی مقام های محلی و برخی باشندگان این محل را برانگیخته است. به گفته آنان در مناطق تحت کنترل طالبان همایش گروهی مذهبی تبلیغاتی و ورزشی برگزار می شود. اکرام کرم در این مورد گزارش می دهد.
مقام های محلی فاریاب می گویند با وجود افزایش ابتلا به ویروس کرونا، توصیه های صحی در مناطق تحت کنترل گروه طالبان اجرا نمی شود. نقیب الله فایق والی فاریاب از گروه طالبان خواسته که دست از جنگ بردارد و مانع برگزاری فعالیت های گروهی ورزشی تبلیغی و مذهبی شود. او همچنین خواستار تعطیلی مدارس در سراسر ولایت فاریاب شد.
نشه که از خاطر بی‌تفاوتی ها باز ما قبرستان ها را پر کنیم. عذر میکنیم که برین در خانه هایتان باشین، در بیرون نبراین. دیگه او نشستا و مهمانخانه بودن ها و یک جا شدن ها را مطلق کم بکنین. ما امیل از رفتم در دو سه جایی که اوجا مدارس خصوصی بوده که دخترک ها و بچه یک ها را دست میدادن، هنوز صد نفر میروز آنها اوجا دست میگیره. اینه ما در کدام دنیا هستیم؟ هنوز ما خبر نداریم با چی شوخی میکنیم.
در همین حال شماری از مردم در مناطق تحت کنترل این گروه میگویند هنوز هم مردم در همایش های گوناگون تجمع می کنند. امید الله عادل از ولسوالی قرغان به رادیو آزادی گفت هنوز مردم در این ولسوالی فعالیت های ورزشی با حضور گسترده برگزار می کنند.
با وجود از این که مردم ولسوالی قرغان می داند که از تجمعات از بیروبار این ویروس شیوع پیدا می کند، مردم ولسوالی قرغان هنوز هم به شکل عادی از بازی های گذشته مثل کشتیگیری، بودن جنگی و غیره چیزها را و غیره بازی ها را که براه می اندازد و به تجمعات ادامه می دهد.
همچنین محمد جمعه از ولسوالی دولت آباد می گوید که بازارهای هفتگی در دولت آباد همچنان ادامه دارد و زمینه حضور گسترده مردم را فراهم می کند. این در حالی است که یک تن در این ولسوالی به بیماری کووید 19 مبتلا شده و بهبود یافته است.
ویروس کرونا را هیچ جدی نمیرند، چون اینجا روزای یک شنبه و چهار شنبه بازار است دولت آباد. مردم میرن، نه دستکش دارن نه ماسک دارن. حتی یک نفر اینجا مبتلا و ویروس کرونا هم داریم. تجمع خیلی زیاده. اگر یکان کس بگویم هم ویروس کرونا را جدی بگیرن، میگه که ویروس کرونا مسلمان را نمیکشه.
با این حال مسئولان صحت عامه فاریاب میگویند تلاش دارند که آگاهی مردم را در مناطق تحت کنترل گروه طالبان بالا ببرند. آنها از مردم و گروه طالبان خواستند که در مقابله با ویروس کرونا همکاری کنند. بر اساس آمارهای رسمی تا حال 9 تن در ولایت فاریاب به ویروس کرونا مبتلا شده اند. از این میان یک نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان داده و 2 نفر بهبود یافتند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
احمد ولی هوتک میگوید در صدد کمک به مردم نادار است. هوتک همچنان در این مصاحبه که با صفی الله استانکزی انجام داده از فعالیت‌های ورزشیش در ایام رمضان و قرنطینه نیز صحبت‌هایی دارد.
خیلی دوست دارم همیشه با هموطنان کمک کنم، در کنارشان باشم و از ما راضی باشم. یعنی در توان خود داشتم که ما چند فامیلا را کمک کنم، چرا که اونا یک روزای سخت سر افغانا و سر افغانستان آمده بودن و دستان را بگیرم. خوشبختانه شما انشالله در آینده شاید ازی باشین که ما به صدها و هزارا فامیلا دیگرم کمک میکنم و یعنی وقت تنها بودم آل کسی آتن دوست و شجاع بنام وکیل سید بلقیس روشنم که شما اجا شد که انشالله این پروسی ما بزرگ شد.
تشکر. چقدر فکر میکنین که این کارتان باعث تشویق سرمایه‌دارا و تجار شوه که کمک کنه به مردم فقیر و نادار؟ چرا که در افغانستان همگی میفهمند که بسیار زیاد مردم زیر خط فقر زندگی میکنن.
ما برای این ضرورت خیلی زیاد نداشتم که ما مثلا کمک کنم و وقت در فیسبوک بذارم، ولی یک دلیل یک علت داشتم که ما این کار کردم که دیگه تجارا و دیگه کسایی که میتونه اونا را کمک کنن اونا تشویق شوند و این را را بگیرن، یک احساس برشان پیدا شوند و در زمین اونا تشویق شوند. شروعش یعنی نو قرنطین در افغانستان نمانه بود که ما شروع کردیم، یعنی در خط اول بودیم. بعد ما دیدیم مشاهده کردیم که بسیار زیاد تجارا و بسیار زیاد فرسکارا تمامگی آمدن و این را را تعقیب کردن که ما خیلی خوش شدم و انشالله این را ما ادامه دارم.
تشکر. آیا ارقام هم هستم رای شما که به چه تعداد خانواده را شما کمک کردین در این پروگرامتان؟
فعلا خوما تنها بودم، شاید کم بوده باشه تا ارقام دقیق به شما نیستن، ولی در اینده تعهد میکنم و وعده میکنم که با اصدها هم شاید بفره بازارا فامیل برسم. چرا که در شروع ما که گفتم که امرای ما وکیل سید روشن یکجا شده، اونا دو ماماش خوده باید همی تکیبا جدا کردن این به مصرف نرسانن و ما سر دیگه وکیلای خود سر دیگه تجاره خودم صدا میکنم که بیای با ما بپیوندن تا که ما در تمام ولایت ها در کابل از کابل شروع میکنیم. میخوام در چندین ولایت ها یک پروسی ما بزرگ شوند و کمک برسانیم. احتمالا که ما فکر میکنم که شاید از هزاره هم بالاست.
تشکر. حالا هم روی برنامه ورزشیتان صحبت میکنیم. در رمضان و در ایام پیش از رمضان که کابل قرنطین است، چگونه تمرین خود به پیش میبرین؟
در قرنطین خو در کو میرفتم تمرین میکردم چرا وزارت بود که وجود ما میشه قوی باشم و یک فیزیک ما باید در کو داشته باشیم، ولی در ایام رمضان کو بریم بسیار سخت تمام میشه، نمیشه حرکت های ازاد در خانه می کنم و در زمین که ما میشه ورزش می کنم پیام مرزی می تمام که ما در کوم می رفتم تمرین می کردم، یک مردم ما خیلی می ترسید مایوس می شد که کرونا آمدن. درست از کرونا آمدن بجای تشویش چیز نمی شن که ما اقدام نکنیم. خود چیزی هست، ورزش چیزی هست که مقاومت وجود انسان را بالا می برن و کرونا نمی تانن که بازدودی سر از اونا تاثیر کنن یا او را از بین ببرن. ما پیام بازم برای تمام افغانای خود میتم که سپورت کنن، ورزش کنن تا که وجودی اونا قوی باشن و در مقابل کرونا و امثال مرضای کرونا دیگه هم وجود قوی باشن تاثیر نمیتونن.
شما خب ورزشکار پروفشنال هستین، فکر میکنین که تمرینی که فعلا کم شده آمادگی جسمیتان را به موحالت شاید بایدش نگاه میکنه؟
نه خیر، این فقط کمی تانن که ما را صحتمند نگاه کنن، یک سرگرمی سپورتی با ما باشن. سانوزه سه بدون شک ماختی که مسابقه میکنیم در پس داخل میشم عریف مم دو ماه سه ماه به ما آمادگی میگرن تا که اونو خود قوی میسازم. خیلی زیاد سخت است با او که ما دو ماه سه ماه قرنطین نشم به یه مدرگه خود نمیتونیم که ما در اونجا مسابقت کنیم در اون سازمان بزرگ و امه حریفای خیلی.
حریف یاد کردین، کی بود حریفتان که قرنطین آمد و بالاخره مسابقهتان به تعویق افتاد؟
قراردادیم در 20 اپریل در سازمان فایت نایت گلوبال بود، سازمان بسیار مشهور. یعنی فکر کو که امی شب تمام مسابقات لغو میشد، امی شب فردا شد تا ردیف برما ماریکو کردم باید از دک دیلان انتخاب میکردم که من رایشان مسابقه کنم و تا ردیف ها کسایی بودن که دارای ریکاردهای خوب بودن و مطره مکشورا بودن. یک شما باید انتخاب میکردم که باز بعد بختانن که ویروس آمد از بین بطوی خفتید و دوباره بعدم سازمان تصمیم میگیره در کدام تاریخ و در کدام کشور در کجا مسابقه میگیرن و بر ما عارف جدید رو باز معرفی میکنم.
خب شنونده های عزیز، ساعت 9:30 به وقت کابل است. توجه کنید به سرخط اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید مذاکره روی مسائل مهم سیاسی با تیم رقیب عبدالله عبدالله ادامه دارد و در این زمینه پیشرفت به میان آمده است. مقام های محلی در ولایت زابل از بمباردمان نیروهای هوایی در این ولایت خبر دادند. تاجران افغان مقیم چین به خاطر مبارزه با همگیری ویروس کرونا 1.3 تن مواد کمک کردند. اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده است. او روز پنجشنبه در حساب تویترش نوشت که خود را در خانه قرنطینه کرده است. و عارف وزیر یک عضو فعال جنبش تحفظ پشتونها در حمله مردان مسلح ناشناس زخمی شده است. خب حالا در نیم ساعت بعدی برنامه آشیانه و مربای مرچ را از رادیو آزادی می شنوید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی افراد در رمضان بدخلقی می کنند؟ بدخلقی چی تأثیر بالای خانواده ها دارد؟ از نگاه دینی در مورد بدخلقی و یا تندخویی چی گفته شده است؟ موضوع این برنامه بدخلقی و یا تندخویی در ماه مبارک رمضان است که بعض افراد خیلی کم حوصلگی می کنند و با بدخلقی اطرافیان خود را رنج می دهند. بدخلقی در روزه ما چی تأثیر دارد؟ چطور می توانیم بدخلقی را کاهش بدهیم و از خود دور کنیم؟ دین مبین اسلام بدخلقی و بدرفتاری را چگونه یک عمل می داند؟ در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از علمای دینی را نیز داریم. من مهریه انوری هستم و برنامه خانوادگی آشیانه را تقدیمتان می کنم. همراهیتان را در برنامه می خواهم. دوستان گرامی، بدخلقی صفت ناپسند است که زندگی انسان را تیره و تار می کند. دیده شده که بدخلقی معمولاً میان خانواده ها در ماه مبارک رمضان بیشتر می شود و موجب عوارض منفی بیشمار می گردد که فضای خانه را به اصطلاح تیره و تار می سازد و محیط خانه را به دوزخ تبدیل می کند و ثمره آن هم جز از دست دادن شخصیت چیز دیگری نیست. نوریه یکی از شهروندان کابل میگوید با وجود که مریض هستم و از زندگی خوب ندارم، اما همیشه از صبر و حوصله کار گرفتم. من به این عقیده هستم که افراد بدخلق خوشبختی و سعادت افراد خانواده را از بین میبرد.
بیا او سلگی هیچ وقت نکریم از بودرم از آن هیچ نمی کنم. نگه ما در خانه شریکی هم بودیم، خوشو بود، ننو بودم، اگی بود، هیچ وقت نشده بود که ما بیا او سلگی کنم یا بگویم که کار کردیم نکرد یا ما چی کنم مو چی کرد. کلی میگه پار خودم میکردم. نگه بسیار خداوند یک توانایی داده بود، میکردم کارو میگم. اگه میگفت آفرینت اقدر مریض هم هستی و پای درد هم کار رو میکنی که تو بگین کار رو میکنی پیشانی دامه داشت نمیشه بعد خلقی کنیم در خانه هیچ کس کت ما نیست، هیچ کت ما کس خوب نمی باشد. در زندگی که ما تجربه کردیم دیدیم هم کسایی که بعد خلق هستن هیچ بجم یکان کس نیگی که بجم آدمی نیستی چه قسم ما آدم بعد خلق هست کت کس یک رویه خوب یک گپ خوب نمی زن.
اگر در زندگی خانوادگی هر یک از اعضای خانه چی مرد باشد چی زن بد خلق و بد رفتار باشند، خصوص مثبت و خوبی های آنان کم رنگ شده به یک دیگر احترام نمی گذارند و در نتیجه شخصیت و عزت خود را از دست می دهند و هر کسی که درشت خوی باشد روزی دور و برش خالی می گردد و کسی در کنار او نمی ماند. ظاهره باشنده خیرخانی کابل در این رابطه از تجربه زندگی خود قصه است که بدخلقی چی بلایی به سرش آورده است.
ما سرگذشت خود قصه میکردم در خانه ما خسارم خوشیم کل بعد خلقی میکردن در شوارم اولادام یکی در کلی دیگه میزدن بیوسلگی ما خودم مجبور میشه مریض هستم شکرم بلند رفت وقتی شد که خسار خوشیم مرد شوارم زن گرفت دیگه اولادا کل تیت دانش شد تنها ماندم فکر کردم گفتم باید از آدم از اوسله کار بگرم خودم بسیار حالا تنها شدیم باید از دمی گپا فکر کنه که دمی می رمضان اوصله کنه عبادت کنه نماز بخونه روزه بگیره توبه خدا رو کنه دینی گپا بسیار آدم اوصله کنه همی که پشیمان شی پشیمانی چی حاصل ده نال فامیدم یعنی بی اوصلگی چی باید از آدم نکنه.
نسیم کارمندی یکی از دوایر دولتی به این باور است که علت تندخویی در رمضان عدم تغذیه نادرست است و یا هم اقتصاد ضعیف خانواده ها.
بدخلقی بعضا خانه می باشه همیشه همطور بدخلقی میکنم اما دمای رمضان یک ذره اضافتر میشه که یکی خب یعنی موضوع مریضی یا ویروس کرونا است دیگه کسای عادت به دخانیات و همچنان در این شرایط که یک ذره بیکاری هم زیاد است و دیگه وضعیت اقتصادی مردم هم خراب است یک ذره دخانه بدخلقی میکنن و حتی همی و یکی از این علتهای نمیگه پم میشه کمی غذا خوردن نامناسب از همی سر دستر یک چیزی رو میخورن همی سر اصاب آدم هم تاثیر میکنن همی هم باعث چیز میشه بدخلقی مردم در ماه رمضان میشه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بدخلقی چگونه یک عمل است و چرا برخی افراد در ماه مبارک رمضان بدخلقی می کنند؟ بدرفتاری در روزه ماه مبارک رمضان چی تأثیر دارد و چطور می توانیم به تندخویی خاتمه بدهیم؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر نورالله کوثر یکی از علمای دینی که عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان است میشنوید. کوثر صاحب در آغاز میشه بگوین که بدخلقی چگونه یک عمل است و چرا برخی افراد به خصوص در ماه رمضان بدخلقی میکنن؟
بنیاد حکمت روزی که الله متعال به او بنیاد روزه را فرض گردانیده به منظور تغییر بنیادی اخلاق انسانی است که در وجود انسان ها دیگرگونی اخلاقی بیاید. تنها گرسنگی و تشنه خود را نگه کردن این فلسفه روزه نیست. به این اساس چون انسان میخواد عبادت کنه و روزه بگیره و یک عبادت بسیار ثقیل و سخت هم کنه، شیطان بسیار فشار میاره که فلسفه روزه را از بین میبره و بدخلقی و بد اخلاقی ها را بار میاره و این منافی اسلام است. یک نفر اگه میخواد روزه اسلامی بگیره باید هم تمامی آداب و ارکان از را بجا بسازه. از او خاطر اسلام حکم میکنه، اسلام امر میکنه که تمامی آداب، ارکان و احکام روزه را باید انسان رعایت کنه. مفهوم اساسی روزه همی است که انسان اخلاقش چنان پاک شود، چنان تهذیب بیافت، چنان انسان مهذب شود که رذایل اخلاقی و غرورهای بی جای و بی حوصلگی از بین بره. بدخلقی ها منافی روزه است، منتفی میسازه روزه را، روزه را از بین میبره، تنها گرسنگی برای انسان میمانه. و بعد
واقعا باز خانواده ها هستن فعلا هم که شاید اعصابشون ضعیف باشه بدخلقی و یا تندخویی نشان میدن، آیا بازی بالای روزهشون تاثیر داره؟
اخلاق بد متاسفانه آثار روزه را از بین میبره، چون روزه به معنای بار کردن احسان بر دیگران نیست. روزه رابطه تنها انسان با خداوند است. وقتی که خودت با خدایت رابطه میگیری، نباید رابطه تو بر ما اذیت برسانه، رابطه تو باید بر ما آزار نرسانه. آزار دادن رابطه تو با مرا معنای خلاف روزه است. به مخاطر باید انسان نهایی تلاش خود به نسبت سایر سالها در روزه داشته باش که ما با روزیم خراب نشه.
بازم میخواستیم بفهمیم که از نگاه دینی در مورد تندخویی و کم حوصلگی به خصوص در ماه مبارک رمضان از نگاه دینی چی گفته شده.
اسلام میگه کسی که بد خلقی میکنه، بد اخلاقی میکنه، روزه را آداب شرایط نمیکنه، اجر و ثواب نمیبره. پیغمبر علیه السلام میگه کسی که روزه گرفت و در روزه خود از قول زور، از سخن نادرست و عمل نادرست، که از جمله بدخلقی نادرستترین عمل و نادرستترین سخن است، از این خودداری نکنه. الله متعال ضرورت نداره که خود گرسنه و تشنه نگاه کرده. الله جل جلاله میخواد که انسان ها همو انتهای آداب را در مقابل خدا و در مقابل مخلوق رعایت کنند.
کسی که یا تندخویی میکنه در ماه مبارک رمضان، نتیجهش برای خودش چی است؟
کسی که بد اخلاقی میکنه و بدخلقی میکنه، در گرسنه نگاه کنه و تشنه نگاه کنه، از روزه فیض و برکت و بهره از روزه نمیگیره و نگرفتن بهره از روزه و فیض و برکت از روزه تاوان خود انسان است. انسان به اخلاقش، به ایمانش، به رستگاری درونیش بسیار آسیب کلان رسانده است.
و کدام اصل است که باعث از این میشه که انسان حوصله‌مند شود و خصوص در ماه مبارک رمضان تندخویی را کنار بگذاره؟
آنچه که برای انسان حوصله افزایی میکنه خدمت خلق الله، که مثلا از خانواده شروع میشه که در خانواده آدم خدمت اهل خانواده را کنه، ذکر و تلاوت قرآن عظیم شان بسیار زیاد، این بر انسان حوصله افزایی میده و همچنان دوری جستن از تمامی عوامل وسوسه‌زا و عوامل که انسان به وسوسه میکشانه، از این عوامل دوری جستن که بر انسان سکون باطنی و اطمینان باطنی میده و انسان به نحوه به ارزش‌های والای معنوی که روزه توقع داره و تقاضای روزه است به او انسان میرسانه.
چی توصیه دارین برشان که راه حل باشه برشان کسایی که خانواده‌ای که با مشکل دچار هستن؟
به خاطر بهبود روزه و این روزه یک روزه متفاوت آمست از سایر رمضان ها، با سببی که ما در فتنه های تجاری قرار داریم، متاسفانه در عصر تجاری قرار داریم و فتنه ها موج میزنند، در این میبایست که انسان به خاطر حفظ ایمان خود انتهاترین حوصله و اخلاق را در مقابل اهل بیت و خانواده خود از خود نشان بده، چه مرد چه زن. پیغمبر علیه السلام میگه خیرکم خیرکم لاهله و انا خیر لاهلی، میگه بهتر شما، بهتر کسی است که برای اهل خود بهتر است و ما برای اهل خود بهترین انسان است. برای خانواده خود انسان باید بهتر باشد، مخصوصا برای مردها لازم است که در خدمت خانواده برخلاف سابق و یک اکثر قسمت روزهایش در بازار و دفتر و بیرون دیوان تیر می شد، حالی که مردها به خانه هستند به ایام قرنطین، از این باید استفاده بهینه صورت بگیره و در خانواده چنانچه زنها خدمت میکنه مردها هم خدمت کنه و زنها چنان خدمتگذاری از خود بر مردانشان بده که تحت تأثیر خدمتگذاری خود مردها را قرار بده تا یک اخلاق متفاوت را در مقابل خود از مردها ببینند.
جهان سپاس از شما، سلامت باشین. شنونده های عزیز، به گفته عالمان دین، اسلام همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در گفتار و رفتار فرا خوانده و از درشتی و تندخویی باز داشته است. دوستان عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به پایان می رسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مربای
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 مربای مش
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، امیدوار هستیم که ویروس کرونا را جدی بگیرین و در خانه باشین و ناق ناق در شهر و بازار گشت و گذار نکنین که کرونا نگیریتان، و مسئولین هم کم به حال مردم توجه کنن و از کرونا برای خود گو شیری نسازندگه. در شروعی برنامه سر به خانه مامور الف شا میزنیم و میشنویم که با شروع شدن ماه رمضان چی گپاست.
الف شا، ما ایلست سودا را بگی که خرچ خانه خلاص شده، این روزای رمضان است.
آله چرا قزود خرچ خلاص شده؟ کم بخورین، کلتون ماشین زردک جور شدین با ما، چی بلا؟
خو خلاص میشه دیگه، ای اولادا نان خور نیستن، ده سر اولاد داری.
بانی ما بابا، مردم 15 سر اولاد داره، خرچش چند مارا میشه و پورا میکنه.
بگی تو لست سودا را زیاد گب ندم که حوصله ندارم وی.
مرا تو که چی نوشته کدی؟
کدام چی رو زیاد نوشته نکدیم که زوف کنی، چیزی که در ما میاری اونمو را نمشته کدیم.
خوب باش که من یک دفعه بخونم. خو دو سر برنج شولهی، دو سر کچالو، دو سر پیاز، چهار سر آرد، نیم سر بوره، خو یک کیلو چای، چهار قوطی پودر کالاشویی، خو چهار کلچه صابون رویشویی، چهار پاکت نمک. خمیارم دیگه همراهین، چی ده پس وی؟
چی کدی سودا رو آوردی که گفته بودم؟
آوردیم، یک دقیقه حوصله کن. اینه ای بگی، یک سر برنج شولهی، اینه ای بگیش، یک سر کچالو، اینه یک سر پیاز، سه سر آرد، اینه بگی یوم بوره، اینی بگیش نیم کیلو چای، اینه دو قوطی پودر کالاشویی، ما دو کلچه صابون رویشویی، اینه دو پاکتم نمک، یوم خرچ خانه. دیگه بگو.
آل خرچ چرا کم آوردی؟ ما خود دلست دو سر برن نوشته کده بودم که تو یک سر آوردی، دو سر کچالو و دو سر پیاد نوشته کده بودم که تو یک سر آوردی، اما تو تمام چیزها را کم کردی، ای چرا؟
اینه و زن و خانه پر پلاو، یک دفعه سر تبا گریبانت کو، اما لست بود که تو دیما نوشته کده بودی.
آله چیزی را که در مامی آوردی اونم را نوشته کده بودم، کدام چیز اضافه خو نوشته نکده بودم.
تو خبر نداری که لستی ما باید با دیگه ما فرق داشته باشه؟
حالا چرا فرق داشته باشه؟ اما قدر که میاری اونم قدر میری خوریم دیگه.
گویی ما مای خوردن نیست، چرا که ما مای رمضان است، از زیاد وقت نان پیش هستیم، باید خرچ کم شوه. نه وی،
حالا درست است که رمضان است، ما او تو روزه میگیریم و نان چاشت نمیخوریم، اولادا چطور کنن؟ اونا خو نمیتونم که چاشنان نخورن.
ای تو کو کمی سات دیوالی خانه را بگی و پس بساز، اونا وقت چاشت اولادا که شوه شام ما و شما میشه و یک جایی نان میخوریم و بس خلاص. صدقه چم بلای تو بگیرم.
شنونده های عزیز، شیرمرزا که تازه دکتر شده، دوست دیرینه خود دیده و دوستش تصمیم داره که در پولی ماینه خانش یک دواخانه بسازه. ای که اردویش با هم چی تفاهم و جرامت میکنن، ای قسمت برنامه را بشنوید.
اوهو شیرمرزا جان، تو کجا اینجا؟
سلام علیکم،
چطور هستی؟
خوب
جان، جان
تو
تو باز بیاد موچکت گامت
رو متعلقین متعلقین تو کجا هستی که هیچ دیده نمیشی؟
والا هستیم دیگه، سر زمین و زیر آسمان پرخاک کابل. تو کجا هستی و ناجوان؟
شیر مرزا جان، من خو کار خرید و فروش دوا رو میکنم. اگه یادت باشه سر پل خشتی یک توکریگه که دوا فروشی داشتم، باز خدا نخواست که کارم دوام بیاره. یک روز یکی را که سردردی داشت خود سرانه گولی قلب دادم، باز بیچاره کم مرد. باز من بندی شدم، باز خلاص که شدم یک در مدون واز کردم.
خوب
گمش کن، نگفتی که تو چی کار میکنی؟ این هفته سال شد که ندیدیم، کجا هستی چی میکنی؟
شیرمرزای خالی نیست، آل دکتر شیرمرزاست.
دکتر؟ دکتر چی رو بیاده؟ تو خود امتحان کنکور ناکام ماندی، ای بادی دکتری رو چی بخوندی؟
چقدر ساده آدم استیم. بیادرت خواست دوری مکتب که پیش اک دکتر شاگرد بودنه یادت میاد؟ برای مریض ها نمره میدادم.
یکان مریض که برات پیسه میداد باید نمره اول برش میدادی، بیخی یادم هست.
آفرین، اینه یادت خواست که تمو دکتر یک چند سال کار کردم.
خوب
وقتی که مریض پیش دکتر میامد، بیادرت متوجه بود که این نفر چی مریضی داره و دکتر برش کدام دوا را نسخه میته یعنی نوشته میکنه.
خوب
همون بود که دوای هر درد را شناختم. این حال پخته دکتر شده.
شکر شکر، این خود درست است، اما اینه نگفتی که با سلامه چو دو گرفتی.
هی چقدر افتفام استی تو بچه، از مرا خسر بریم در مسئولیت خانه سطمندی است، سندش او برم گرفت بدونی جنجا.
خو حالا نگفتی که در کجا ماینه خانه داری؟
تا حال ماینه خانه ندارم فامیدی، در جستجویش هستم که یک جای مناسب پیدا کنم که مشتری داشته باشه که کارم جور شونه.
گوش کو، یک کار میکنیم که خدا کنه، بیا خیده داخل در ملتون ما یک ماینه خانه واس کو، دکتر تو دوا فروش ما، تو نسخه نوشته کو ما دوایش میدم، چطور؟
من میگم والا هست نگه پزدی، خیال او بچه ها بودی که کار رو بخیر شروع کنیم. خو ما خی اینم را بگی که با سبا مریضا میاین برشان توضیح کو.
اینه بچیش، از وقتی که کت ما آمدی رنگ روی تمو تو تازه شده.
اگر رنگ روی من تازه شده خو کار تام جور شده. نی به هر مریضی که نسخه میتم میگم از امی دواخانه پولون بگی که دیگه جای دواش خوبش نیست و طرف پس مریضا رو طرف خودت روان میکنم. نی
گوش کو سبا بخیر که آمدی اینمی چند قلم دوا رو برات نوشته میکنم، نمایشه امیا رو به مریضا تجویز کنی. خوب
اینه ای از امو دوایی نیست که وقت تاریخش کم مونده؟
آه از امو دواست، هر مریض که پیشت آمد هر تکلیفی که داشت امی دواره برش بدی که خلاص شوه که تاوان نکنیم. علی
اینه یا خو کلش دوای جگر است. آلی را چطور به مریضایی که تکلیف گلوندردی او دگه داره بتو من؟
ای ساده خدا بتو دگه، بی از روی دوای تقلبی کجا فایده داره که با کسی نقص کنه.
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک دو پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین که با بردن بچه امسایه پیش دکتر و پیاده رو سرک رابطه مستقیم داره.
کیس کوچه صبر که نور بالتیش خلاص میکنیم یه موصله کو. سلام علیکم چه درگو خان، خیرت خوب بود که در این سر شام پشت کوچه ما آمدیه؟
خیرتی بود، امی بچگکم که ملیجی سینه و بغل گرفتش گفتم پیش دکتر ببرمش.
خب ببر، پشت کوچه ما چرا آمدی؟ اگه پیسه مجه کارت از خوب یادره که تو از جیبش بیخی خوب نیست.
نه من پشت پیسه نامدم.
خب حتما بایسکلم کارت است. آها باش من برات میارم.
نه بایسکلتم کارم نیست، ما اومدیم که مو بچه که تو رو ببرم پیش دکتر، چرا که خانمم گفت که بچه تو هم چند ماه میشه که مریض است و صبح شام دخترکت پشت دروازه ما تق 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 میو میگه که دوای بچگکت اون بده که بیادره که ما مریض است. از این خاطر اومدم که واسپسان دوای بچه ما را شریکی بچه تو هم نخوره و جورم نشه نام دکترم بعد خوبترش همیست که امیال پیش دکتر ببرمش و امرای بچه خود یک جای برش دوا بگیرم که خوب شوه. نه
غلام جان خیلیت خواهد سوگه در
خیلیتی ساسر جان یکم کار دارم.
ای پیش خانه را چرا میکنی؟ بخیالم که کدام چای بدرف میسازی ها؟
نه حسن جان چای بدرف داریم در داخل اولیز.
آه فهمیدم، بخیالم که میخوایی برای سال نو آمادگی بگیری و در پیاده را پیش کوچه تان چندان نال بشانی. چطور؟
ای حسن جان چقدر ساده هستی تو، در این مملکت کی میمانه که نال کلان شود؟ امروز شاندی سبا جوزیش میکنه.
او خونه پر پلاو خیاد من کدوم بمبه میشانی که ثواب ببری؟
نه بابا بمبه در داخل اولی داریم.
خی برای چی کنده روان هستی؟ او آدم یه را قصه کو که از سر پاید سر کده.
هی هی چند دفعه است که من پیادرهای پیش کوچه را کاشی کاری میکنم، هر دفعه که ما کاشی میشانم نفرای برق یا تلفون میاین و کاشی ها را میکنن که ما لین تلفون یا برق تر میکنه. هر دسته که ما کاشی شاندیم اونا کندن، ما کاشی شاندیم اونا کندن، بیخی خسته شدم. دگال تصمیم میگرفتیم که ما پیادره را بکنم میشه که دفعه اونا سنگ کاشی بشانن.
مربای مرچلک نوش جان کردین جاوید فیضی تیار کرده بود. اگر میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مرباها همکاری کنین، آدرس مرتبان ما ایست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه خداحافظ.
Thank you.